بینگو 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 لواشکای بینگو رنگ و شکر نداره خوشمزه و لذیذه شادی و شور میاره از میوه تمیزه مقوی و لذیذه این بهترین خوراکی برای هر عزیزه بینگو 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 بینگو
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی
آخه حالا وقت خوابه
تازه داشت تعویض میکرد این چی رو زده حال زد؟
خیالی نیست زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید خواب نیست واقعیه تو این شهر همه چی واقعیه شهر فرش شهر لوازم خانگی شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا
تا سقف 5 میلیارد ریال اعتبار بدون سپرده‌گذاری دریافت کنید کارت رفاعی خدمتی جدید از بانک رفاه کارگران با این کارت ضمن دسترسی به شبکه گسترده فروشگاه‌های طرف قرارداد به صورت حضوری و اینترنتی با بازپرداخت 24 ماهه به مدیریت هزینه‌های خانواده کمک کنید امکان دریافت کارت رفاهی از شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور برای تمامی هموطنان عزیز فراهم است بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری
علم و ورزش
این برنامه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما ورزشکاران، ورزش دوستان و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی به برنامه خودتون برنامه علم و ورزش از شبکه رادیوی ورزش خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با برنامه تخصصی دیگه از حوزه علوم ورزشی. در برنامه علم و ورزش سعی داریم به نکات تخصصی علوم ورزشی با کارشناسان مختلف هر حوزه گفتگو داشته باشیم و نظریات این عزیزان رو جویا بشیم. 30306 راه ارتباطی ماست. فراموش نکنید میتونید نقطه نظر، انتقاد و اگر پیشنهادی دارید حتما با این شماره با ما در میون بذارید.
علم و ورزش
و اما در این برنامه میخواییم در خصوص اختلالات سرشانه صحبت کنیم. اختلالاتی که شاید هر کدوم از ما در زندگیمون یک بار درگیر این عارضه شده باشیم. پس تا انتهای برنامه همراه ما باشید. همراه هستم با جناب آقای دکتر مشتبه ابراهیمی ورکیانی، متخصص حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه. درود بر شما جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
برام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم دکتر و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب علم و ورزش، در خدمتون هستم.
سپاس از حضورتون. آقای دکتر، در مورد اختلالات کتف سرشانه میخواییم صحبت کنیم، اختلالاتی که شاید به دلیل پرکار بودن مفصل سرشانه برای هر کدوم از ما در زندگی روزمرمون حداقل یک بار تجربه آسیب یا درد در این منطقه رو داشته باشیم. ابتدا صحبت بکنیم که مفصل سرشانه عملکردش به چه صورت هست، عضلات درگیر به چه صورت هست و اختلالات شایع این ناحیه چطور عمل میکنه برای افراد و محدودیت هایی رو ایجاد میکنه.
خب بازم مثل همیشه خانم دکتر، یک موضوعی که خیلی مهمه و امروزه متاسفانه به ویژه کارمندای ما به دلیل پشت میز نشینی های زیاد و کار با سیستم که دستاشون دائما جلوه و شونه هاشون ما میگیم در یک حالت راوندد یعنی چرخیده قرار میگیره، دوچار اختلالات زیادی تو مفصل شانه و به تبع اون در مفصل در استخوان کتف میشن. من میخوام این رو بگم، واقعا اختلالاتی که در استخوان کتف رخ میده خیلی به نظر من پنهان مونده، یعنی خیلی از افراد مشکلات شانه شون از اختلالی که در استخوان کتف شروع میشه در واقع نشأت میگیره. ما وضعیت استخوان کتف نسبت به تنه میگیم در واقع استخوان یک زاویه 30 درجه رو نسبت به تنه داره.
بله.
خب یه نکته مهمی که ما باید دقت بکنیم اینه که چون استخوان شانه با بدن مفصل خیلی خوب و خاصی نداره، یعنی تنها با استخوان ترقوه مفصل میشه، مسئول ثبات و پایداری استخوان کتف عضلات هستند و عضلات هستند که نقش اصلی رو در حرکات تمام بدن و به ویژه مفصل شانه بازی میکنند. زمانی که یک فرد دچار یک آسیب یا در واقع ضعف در هر یک از این عضلات اطراف شانه و کتف میشه، آروم آروم اختلال شکل میگیره و حالا منشأ آسیب ها و درد ها و مشکلات مختلف در شانه میشه. ما قبلا تو برنامه شما در مورد مثلا آسیب های شانه مثل سندروم برخورد شانه، ناهنجاری هایی که در خود شانه هست صحبت کردیم، ولی امروز میخوایم به این نکته توجه بکنیم که وضعیت کتف برای ما خیلی مهمه. شاید خیلی از خانواده ها مثلا موقع تعویض لباس بچه هاشون دیدن کتف های بچه ها خیلی برجسته شده، اصطلاحا هم بهش میگیم وینگینگ اسکاپولا یا کتف بالدار، عین یک کتف مثلا کبوتر برجستگی ایجاد میکنه. یا مثلا مربیا به ویژه خیلی میتونن دقت کنن زمانی که حالا شاگرداشون دارن توی رختکن لباس عوض میکنن، نگاه کردن به وضعیت کتف و عدم راستایی که او کتف میگیره
ممکنه یک طرفه هم باشه.
دقیقاً ممکنه یک طرفه هم باشه. مهم اینه که ابتدا اون پاسچر صحیح رو نداشته باشه. حالا میتونه لبه تحتانیش بلند بشه، میتونه لبه داخلیش برجسته بشه، میتونه لبه فوقانیش برجسته بشه که سه تایپ از اصطلاحاً دیسکنیزیای کتف یا اختلالات کتف ما این رو نامگذاری میکنیم. شاید در شروع این ناهنجاری فرد هیچ دردی هم نداشته باشه و واقعا هم تو کودکان و نوجوانان هیچ دردی هم ندارن و فرد هیچ مشکلی رو گزارش نمی کنه، ولی بعد از گذشته شاید زمان 2 سال 3 سال، حالا یا کمتر یا بیشتر بسته به میزان استفاده از دست توی اون فرد، آروم آروم حالا درده شروع میشه.
محدودیت حرکتی هم دارن؟
دقیقاً، نکته اصلی همینجاست که به مرور چون وضعیت کتف تغییر میکنه مطمئناً دامنه حرکتی شانه رو هم محدود میکنه. این یکی از عوارض این اتفاق هست، یعنی فرد نمیتونه دامنه کامل رو داشته باشه. یا یه گزارشی که معمولاً افراد میکنن میگن ما دستمونو که بالا میاریم انگار کتفمون تق صدا میده، یه چیزی تو شونمون تو کتفمون داره صدا میده ولی دردی هم ندارن. این در واقع نکته‌ای که باید بهش توجه بکنن و حتماً زیر نظر متخصص این وضعیت اصلاح بشه، چون مطمئناً چون ارتباطی که کت و شانه داره میتونه حالا مشکلات رو در شانه همون سندروم برخورد شانه این پیجمنت رو ایجاد بکنه. حالا زمانی که یک حالا برمیگردیم به همون کارمندا که ما داریم اینیم خیلی شایع است، زمانی که یک کارمند داره با کامپیوترش کار میکنه، تایپ میکنه یا هر اتفاق دیگه، یا حتی موس رو گرفته، شما دقت کنید زمانی که فرد موس رو میچسبه دست جلوتر از بدنه. زمانی که دست جلوتری یعنی کتف هم دور شده، پروتراکت شده اصطلاحا. خب این وضعیت پروتراکشن توی کتف همون اتفاقی که آروم آروم اختلال وضعیت کتف رو ایجاد میکنه.
درست آقای دکتر، در خصوص کتف بیرون زده یا کتف بالدار صحبت کردید، بیشتر خب افرادی که از لحاظ توده بدنی توده لاغری داشته باشن شاید ما این عارضه رو بهتر بتونیم مشاهده بکنیم. افرادی هستن که توده های چربی در ناحیه کتفی ممکنه بیشتر باشه و این عارضه خودش رو به صورت ظاهری نمایان نکنه، ممکنه این حالت پیش بیاد؟
دقیقاً نکته درستیه. افرادی که شاید چاقن و چربی بیشتری دارن شاید به لحاظ دیداری نتونیم ببینیم، ولی تست هایی وجود داره. مثلا یه تستش اینه که فرد رو به دیوار وای میسته، کف دستا رو میذاره روی دیوار، یه فشار کم وارد میکنه. افرادی که دچار این اختلال هستن کتف تو این وضعیت کاملا برجسته میشه.
درست.
یعنی با این تست ساده هم خانواده هم شاید مربی ها میتونن حداقل وجود یا عدم وجود این ناهنجاری یا اختلال رو پیدا بکنن.
بله، اختلالات اسکلتی معمولاً ساختار ممکنه مادرزادی داشته باشه یا به علت سبک زندگی که فرد اختیار کرده این حالت پیش بیاد. کتف بالدار هم وابسته به این نوع حالت ها هست یا نه؟ ممکنه مثلا از ابتدا ساختار مادرزادی داشته باشه.
ما یک مدل در واقع ناهنجاری مادرزادی توی کتف داریم که از بعد به تولد اصلا کتف رشد خوبش رو نداره، اصلا کتف کوچیک‌تر باقی میمونه، که اون کاملا ساختاریه و پزشک باید مداخله انجام بده. ولی غالب اختلالات حرکتی در کتف اکتسابی هن، یعنی بعدن به واسطه پاسچرهای غلطی که افراد میگیرن به دلیل پرکاری، مثلا یه شناگر چون تکرارهای زیاد توی دست داره در اثر آسیب یکی از عضلات اطراف کتف حالا اون اختلال شروع میشه. چون یه نکته که حالا شاید متخصصای این حوزه بهتر میدونن یا بچه های علوم ورزشی، کتف رو سه تا عضله، مهمترین عضلاتی که اون رو میچرخونن، عضله زوزنقه فوقانی آپر ترابز، زوزنقه تحتانی لور ترابز و دندانه قدامیه.
همون عضله بزرگی که از پس سر کشیده شده تا تقریبا ابتدای ناحیه کمری کشیدگیش امتداد داره و ما گرفتگی ها رو معمولا در سرشانه معمولا این عضله حس میکنیم که درگیر هست.
دقیقا، اصلا به نکته خوبی اشاره کردین. همین گرفتگی که شما گفتید یا تریگر پوینتی که اصطلاحا میگیم، چون مطالعات نشون داده وجود تریگر پوینت در عضله میتونه قدرت عضله رو کم بکنه، همین کم شدن قدرت برای طولانی مدت شروع همون اختلاله.
عجب.
و نکته مهم اینه اصلا این تریگر پوینت ها خود به خود رفع نمیشن، یعنی از بعد حادثه اینه که حتما باید تحت یک مثلا مداخله ماساژ یا نیدل درای نیدلین قرار بگیرن تا رها بشن. تا مادامی که فرد هیچ مداخله‌ای براش اعمال نمی‌کنه این تریگر پوینت هست، چه بسا بیشتر هم میشه.
درست.
و این شروع ضعف یکی از همین عضلاتی که شما گفتیده و این اختلال، این رو داشتم میگفتم، این سه تا عضله با هم هستن که کتف رو میچرخونن. اگه یکیشون ضعیف‌تر بشه آروم آروم اون دوتا هم تحت تاثیر قرار میده و اتفاقا ضعف همین عضلاتی که کتف برجسته میشه. مثلا لبه داخلی اگه برجسته بشه ما میگیم ضعف عضله دندانه قدامیه. یا لبه های تحتانی و فوقانی در اثر ضعف همین عضلاتی که شما فرمودید، یعنی سوزنقه فوقانی یا تحتانی، و همین منشأ ادامه اتفاقات هست.
مشکلات عصبی هم ممکنه عارضه دار باشه برای این قضیه.
ببینید چون ریشه های عصبی از در واقع اون ناحیه در سرشانه عبور میکنن، همون تریگر پوینت ها یا گرفتگی ها میتونه دچار در واقع نرو اینترپمنت بکنه فرد، یعنی یه درگیری عصبی، و فرد بی‌حسی رو در دست ها و در قسمت های مختلف انگشت ها هم حتی حس بکنه.
عجب. و من فکر میکنم افرادی که حالا شنونده برنامه مون هستن، شاید رانندگان عزیز، در این قضیه اونها هم فکر کنم درگیری کتف بالدا پایدار رو داشته باشن به خاطر نوع پوزیشن یا قرارگیری که در ماشین دارن، ساعت‌های متمادی هستن. آیا فکر من درست هست یا نه؟
بله دقیقاً فکر کنم خانم دوزی شما ما رو نباید دعوت کنید. خیلی متخصصی تو این حوزه. ازم به حضورتون دقیقاً دوش زمانی که فرد دستش روی فرمون هست، باز وضعیت پروترک شده کتفا رو داریم. به ویژه که افراد یک دستی همه تقریبا این مدلی رانندگی میکنن. یعنی یک کتف در حالت پروترک یا دور شده، کتف دیگه حالا در هر وضعیت دیگه. طولانی مدت قرار دادن عضلات در یک وضعیتی، چه وضعیت کشیده چه وضعیت کوتاه شده، اصطلاحا ما میگیم کریپ ایجاد میکنه. کریپ چیه؟ حالا فارسیش به عنوان خزش میگن. من میگم مثلا کرختی، انگاری اون حالت رو عضله میخواد به خودش بگیره. حالا شما فکر کنید 2 ساعت داری رانندگی میکنی، اصلا راننده 7-8 ساعت داری رانندگی میکنی و این افزایش طول یا ضعف یا کوتاهی در عضلات شما در اطراف کتف رخ میده. حالا که میای در واقع در شرط استراحتی، این خود به خود خوب نمیشه. برای همین ما افراد رو توصیه میکنیم به فعالیت ورزشی، چون در فعالیت ورزشی تمام اون کریپ هایی که تو عضلات رخ میده رفع میشه و ما نگرانش نیستیم. ولی امان از اون روزی که فرد فاقد فعالیت ورزشی باشه، این کریپ باقی میمونه، باز فردا دوباره روی اون جمع میشه و همینجوری ترنبار میشه و اون حالا شروع یک تریگر پوینت، یک گرفتگی، یک ایمبالانس عضلانی. نگاه کنید دکتر، وقتی من میگم ایمبالانس، حرف از قدرت نمیزنم،
تعادل عضلانی.
احسن، یعنی خیلی ها فهم میکنم باید فقط عضلات قوی باشه. نه، ما میگیم عضلات باید بالانس و تعادل داشته باشن. یه فرد خیلی لاغر و ضعیفه ولی هیچ مشکلی نداره.
درست.
چون عضلاتشون با هم هماهنگن، با هم تعادل دارن. پس این وضعیت رانندگی، مثلا کار با مست در طولانی مدت، همه اینا شروع به هم ریختن اون بالانسن. بالانس که به هم میریزه، اون در واقع ناهنجاری ها توی کتف اتفاق میفته.
جناب دکتر، بعضی از عوارض ساختمانی و اسکلتی بدن روی قسمت‌های دیگه تاثیرگذار هست. مثلا فردی که سرشونه گرد داره یا حالت کایفوز براش ایجاد میشه یا قوس پشتی یا قوز پشتی براش ایجاد میشه، خواه ناخواه چرخش توی ناحیه دستی هم ممکنه براش به وجود بیاد. آیا عارضه کتف بالا میتونه سرمنشأ عوارض دیگه‌ای در بدن بشه؟
بله، هم عارضه کتف بالا میتونه منشأ عوارضی مثل در واقع همین کایفوزی که شما گفتید، یا ما یک سندرومی داریم تحت عنوان آپرکراس سیندروم، یعنی سندروم متقاطع فوقانی. فرد دچار یک فوروارد هد، سر به جلو، گوز پشتی و چرخش شانه ها میشه. این سه تا با هم رخ میده. هم برعکسش، یعنی فرد ابتدا دچار اون راوند شولدر شده و حالا دچار دیسکینزیا یا اختلال کتف میشه. دقیقا میتونن هر کدوم عامل اون یکی باشن. بستگی داره که، چون ما مدل هایی داریم تحت عنوان کینزیو پاتولوژیکال، یعنی یه حرکتی که تبدیل به یک پاتولوژی یا آسیب میشه، یا پاتوکینزیولوژی، در واقع مدل هایی که یک آسیب در اختلال در حرکت ایجاد میکنه.
درست.
بنابراین هر دوتا اینا میتونه عامل هم بشه و این نکته مهمتر اینه، اگر ما این رو تشخیص دادیم، بلافاصله باید به اصلاحش بپردازیم، وگرنه در طولانی مدت خانم دکتر، هر اختلالی زنجیره های بعدی که با هم در ارتباطن رو به هم میریزه.
درست.
اگر منجر به درد شده باشه که حتماً گروه های عضلانی دیگر رو ضعیفتر میکنه، چون خاصیت درد اینه که هم اون عضله رو ضعیف میکنه، هم عضلاتی که با این عضله مرتبط هستن.
بله.
این ویژگی درده، چون میره در یک فازی که میخواد فعالیت نکنه. دیدی شما اگه یه درد داری تمایل داری کار نکنی؟
بله.
عضله هم که درد داره تمایل داره اکتیویتی نداشته باشه، فعالیت نداشته باشه.
برگردیم به قسمت اصلاح که شما صحبت کردید. در مورد اصلاح این ساختار، خب قاعدتا میگن هرچه میزان و مدت بیشتری هم نشینی بکنی با این مشکلات، خب طولانی تر هستش اصلاحش. در مورد اصلاح این قضیه باید چقدر صبوری بکنن افراد و آیا برمیگرده شرایط به وضعیت و ساختار طبیعی یا نه؟ مثلا این مداخلات باعث میشه روند بهتر بشه، شرایط بهتر بشه؟
چون منشأ این اختلال عضلات هست، خیلی راحت و سریع میتونه مشکل حل بشه. شاید در یک پروسه 4 ماهه، 6 ماهه، شاید هم کمتر یا بیشتر بسته به نظم فعالیت اصلاحی اون فرد، مطمئنن قابل اصلاح هست. همونطور که شما گفتید بسته به میزان مدتی که فرد درگیرش هست، بله میتونه زمان اصلاح هم طولانی تر باشه. مثل این افرادی هستن که میگن ما 20 سال چاقی میشه دو ماه، بله. میگیم نه نمیشه. 20 سال شما این در واقع چاقی رو داری. درد هم همینه، همونجوری که توی مطلب قبل اشاره کردم، وقتی شما یک دردی رو دو سال سه سال داری، مطمئنن علاوه بر اون سگمنتی که دارای درده، اختلال رو در سگمنت های دیگه هم ایجاد کرده، شاید به درد نرسیده هنوز. برخی هم درد رو دارن، یعنی میگه من مثلا کتفم هم درد میکنه، شونم هم درد میکنه، گاهی کمر دردم دارم.
درست.
یعنی همه اینا با هم در ارتباطن، بدن یه زنجیره است دیگه. هر حلقه ای رو ما بچرخونیم، حلقه های دیگه حتما تأثیر میپذیرن، بسته به اینکه اون حلقه نزدیکتره یا دورتره تأثیرش کمتر یا بیشتر.
درسته. آقای دکتر، در مورد افرادی که مرتب کتفشون گر میره به اصطلاح، این افراد مستعد بیشتر هستن برای این قضیه؟ چون قاعدتا حمایت عضلانی برای این منطقه به خوبی صورت نمیگیره، یا ربات ها خاصیت این رو ندارن که خوب عضلات منطقه رو تحت پوشش خودشون قرار بدن؟
بله، ببینید، افرادی که یک بار دچار دررفتگی میشن، اگر بازتوانی ورزشی خوبی انجام ندن، مکررن دچار این دررفتگی میشن و دچار یک اینستابیلیتی میشن، اصطلاحاً دچار یک ناپایداری میشن. و اصلا ناپایداری کتف و یا شانه ما در ورزشکارا که خوب بازتوانی نمیکنن زیاد میبینیم. حتی خودتون سالهای پیش دیدید در بازیکنان فوتبال لیگ برتری ما، بازیکنانی که دچار دررفتگی کتف بودن ماها درگیرش بودن، مالی. حتی با جراحی، حتی با بازتوانی، چون همونطوری که گفتم کتف با بدن تنها یه مفصل داره با استخوان ترقوه، و اون مفصل هم خیلی ما اصطلاحاً مفصل قوی نمیدونیم.
درست.
بنابراین فقط عضلات هم که باید نگه دارن. خب این عضلات اگر ضعیف باشن نمیتوانن، اگر نه ما خوب بالانس، نه لزوما قوی، اگر بالانسشون کنیم هماهنگی حرکتی پیدا میکنن. این که باز میگن بالانس، مثلا شما یه عضله رو قوی تر میکنی، اون عضله بیشتر میکشه به سمت خودش و همون داره عامل دررفتگی یا آسیب میشه.
درست.
پس پایداری منوط به بالانس هست بخشش.
پس قاعدتا باید برای شنوندگان عزیز اینو در نظر بگیریم که فقط صرفا رفتن به باشگاه و انجام یه سری برنامه‌های تمرینی ملزم نمی‌کنه بدن رو سالم نگه داره. درست انجام دادن و برنامه صحیح هستش که ساختار بدن رو می‌تونه سالم نگه داره. چون بعضی از افراد می‌بینیم که روی ناحیه قدامی بدنشون تاکید بیشتری دارن، از ناحیه خلفی یا پشتی بدنشون غافل میشن، عضلاتی که خیلی حمایتی هستن و باید برای بدن به اصطلاح تلاش بیشتری بکنن، ولی متاسفانه میبینیم که این ساختار تحت تاثیر اون تمرینات قرار میگیره و حتی ناهنجاری هایی برای افراد به وجود میاره. منظور از بالانس عضلانی این هستش که عضلات رو به قدر کافی در کنار همدیگه تقویت بکنیم تا مشکلات بار کاری یه عضله روی عضله دیگه ایجاد نشه.
دقیقاً نکته همین، یعنی باید عضله به اندازه نیاز فرد کار بکنه. حتی من میخوام یکم ریستر بشم حرف شما رو، ما نوع تنفسمون هم اهمیت داره در بالانس ما. ما عضله دیافراگم رو داریم که مسئول تنفس ماست. افرادی که تنفس شکمی ندارن،
بله،
یعنی سینه ای تنفس میکنن، در حین تنفس قفسه سینه دائما هی اکسپند میشه، بزرگ میشه، برمیگرده. خب ما عضله دیافراگممون اگه کم کار بشه، چند تا کار مهم این عضله انجام میده. یکی اینکه اصلا عضله پاسچرال ما میگیم، یعنی در وضعیت بدنی ما نقش داره. عضله دیافراگم میتونه ریتم قلبی ما رو کنترل کنه،
بله،
کم و زیاد بکنه. عضله دیافراگم در عمل دفع به ما داره کمک میکنه و خیلی اعمال دیگه که الان نمیخوام واردش بشم. پس یه تنفس صحیح، همین نکته که شما گفتید، تمرین صحیح، یک سبک تنفس صحیح چقدر میتونه عواید خوب داشته باشه. حتی نشون دادن مطالعات که تمرینات تنفسی صحیح، تنفس در واقع شکمی یا دیافراگمی، میتونه در تعادل فرد اثرگذار باشه. پس خیلی موضوع تخصصی تر از این هاست که من بگم برم باشگاه حالا با یه برنامه دمبل مثلا بزنم و وزنه بزنم که خوب بشه. نه، این اتفاق نمیفته.
خیلی سپاسگزارم از بحثی که در این برنامه باز شد و موضوعات خوبی بهش پرداخته شد. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم در خصوص یه سری اختلالات دیگه که در بدن وجود داره و ما ممکنه در سبک زندگی روزمره‌مون درگیر اون باشیم و خودمون عامل اون اختلالات باشیم، باز هم با شما گفتگو داشته باشیم. از حضور شما بسیار سپاسگزارم.
ممنون از صحبت دعوتتون.
خدا نگهدار. در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه‌ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه‌های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز، به پایان بخش دیگری از برنامه علم و ورزش رسیدیم. لطفاً در سبک زندگیتون تأمل بیشتری داشته باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آگهی چیزای خوبی پیدا میشه.
گوجه هاش تازن،
از خوشمزدگیش پیداست،
طبیعی و بدون مواد نگهدارنده است،
از خوشرنگیش پیداست،
تولیدش با پیشرفته ترین تجهیزات دنیاست،
از بسته‌بندی شفافش همه اینا پیداست، کچاپ دلپذیر در بسته‌بندی های شفاف کیفیتش پیداست،
دلپذیره که متفاوته.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان، با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت aski.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید، هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابید؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چرا زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
بینگو 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 لواشکای بینگو رنگ و شکر نداره، خوشمزه و لذیذه، شادی و شور میاره، از میوه تمیزه، مقوی و لذیذه، این بهترین خوراکی برای هر عزیزه. بینگو 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 بینگو.
بازیکن شماره 23 صاحب توپه، میتونه شوت بزنه، خطا، بازیکن قرمز ممکنه
بشه. باید ببینیم تصمیم VAR کیه.
جالبه. جمعه که همه جا تعطیل بوده، بازیکن اومده تو سایت بیمه.com، همه شرکت‌ها رو مقایسه کرده و آنلاین بیمه خریده. جریمه نمیشه.
کارت بیمه.com، همه خسارت با جبران میشه. کارت بیمه.com رو بشه، بازی به نفع تو تموم میشه. بیمه.com.
صبحتون بخیر دوستان، اینجا تهران شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم با بخش اول برنامه‌ها. آرزوی بهترین ها رو براتون